سلام، اینجا رواست و با روایتی روادارانه از روانشناسی دین همراه شما هستیم. در بخش قبلی در مورد یکی از انواع تجربیات روحانی یعنی تجارب تقارن توضیحات مفصلی ارائه دادیم. در این بخش هم قصد داریم به نوع دیگری از تجربیات روحانی با عنوان تجارب عرفانی یا رازآلود بپردازیم. تجارب عرفانی و رازآلود یا میستیکال اکسپریانسز از جمله تجربیات روحانی هستند که مطالعات زیادی بر روی اونها انجام شده. بخش عرفان کتاب تنوع تجربیات دینی ویلیام جیمز یکی از بخش‌های پرمخاطب این کتابه. در این بخش بیشتر در مورد تجربیات تسلیم خود یا سلف سرندر بحث شده که کمابیش عنوان تجربیات عرفانی رازآلود هم در اون به چشم می‌خوره. ویلیام جیمز هم تأکید زیادی بر روی این تجربیات داشته و بعد از او هم مطالعه درباره این تجربیات ادامه داشته. تجربیات عرفانی رازآلود حالتی رو در فرد ایجاد می کنن که انگار احساس خود یا سلف کمرنگ شده و احساس عمیقی از پیوند با محیط به وجود اومده. این احساسات با حالت روزمره و آگاهی معمول ما تفاوت بسیاری دارن. در آگاهی معمول و روزمره درکی از خود یا سلف وجود داره، به این صورت که خود در یک سمت قرار داره و باقی چیزهایی که در محیط قرار دارن در سمت دیگه. به این معنا که بین خود و تمامی چیزهای دیگه تفاوت وجود داره. این احساس جدا و خود بودن جوهره فردیت و اصل و اساس فرد رو تشکیل میده. اما تحت شرایطی این احساس تغییر میکنه و خود فرد کمرنگ و محو میشه و بعد به جزئی از همه چیز تبدیل میشه. در حالی که در حالت آگاهی معمول دوگانگی بین خود و جهان بیرون وجود داره. در طی یکی از مطالعاتی که از روش تحلیل عاملی برای بررسی تجربیات عرفانی و رازآلود استفاده کرده، دو عامل بسیار مهم که در این تجربیات حضور دارند مشخص شده. عامل اول محو شدن خود و عامل دوم احساس پیوند با جهانه. محو شدن خود شامل مواردی مثل اینهاست: احساس کردم که خود و منیت من به طور موقت کمرنگ شده بود و احساس کردم که مرزهای خودم به صورت موقت از میان رفته بود. ابعاد عامل احساس پیوند با جهان هم این هاست: من احساس کردم که با همه چیز وحدت یافتم. من احساس کردم که همه چیزها با هم یکی شده اند. من کاملا احساس پیوند با همه چیز را داشتم. اینشتین از جمله دانشمندایی که درباره تجربیات عرفانی و رازآلود نظر داده. اون اینطور بیان میکنه: انسان تکه‌ای از کلی است که به آن جهان گفته میشود، تکه‌ای که محدود به زمان و مکان است. او خود اندیشه ها و احساساتش را نسبت به باقی چیزها جدا تصور میکند. او نوعی توهم دیداری نسبت به ادراک خود دارد. در تجربیات عرفانی و رازآلود، مرز خود از محیط که اینشتین بهش توهم دیداری میگه به صورت موقت برداشته میشه و فرد احساس میکنه که جزئی از کل محسوب میشه. از نظر ویلیام جیمز، تجربیات عرفانی و رازآلود شدت زیادی دارن و این عامل یه تمایز این تجربیات با بقیه تجارب روحانیه. جیمز این تجربیات رو در مرکز تجربیات روحانی می‌بینه و اونها رو مهمترین تجربه روحانی تلقی می‌کنه. اون اساس دین و دینداری رو هم بر اساس همین تجربیات توضیح میده. جیمز میگه که به شخصه هیچ وقت چنین تجربیاتی رو از سر نگذرونده، اما دید بازی نسبت به این تجربیات داره و در قبال افرادی که چنین تجربیاتی داشتن بسیار گشوده است. ویلیام جیمز همواره سعی داشته به درک و فهم افرادی که این تجربیات رو داشتن نزدیک بشه و این مورد رو یکی از مهمترین موضوعاتی میدونست که در مطالعه این تجربیات از دید روانشناختی باید بهش توجه بشه. جیمز گزارش‌های افراد درباره تجربه عرفانی و رازآلودشون رو جدی می‌گرفت و از این لحاظ با بسیاری از دانشمندای دیگه متفاوت بود. همچنین از نظر ویلیام جیمز کلمه عرفان یا میستیسیزم در بسترهای مختلف با معانی متعددی به کار رفته و به همین دلیل معتقده که ممکنه استفاده از این کلمه ثمر بخش نباشه. برای مثال اوکالتیست ها که کارهای عجیب و غریب و رمزآمیز انجام میدن، این کلمه رو در معانی مختلفی به کار میبرن که منظور جیمز از کلمه عرفان این معانی نیست. جیمز میگه کلمه عرفان در زمانه حال با معانی تحقیرآمیزی به کار میرود. برای مثال برای اشاره به موضوعی که بسیار احساسی و مبهم است و پایه منطقی ندارد از کلمه عرفان استفاده می شود. از این رو برای استفاده ثمر بخش از این کلمه مجبورم آن را محدود کرده و تعریف مشخصی از آن ارائه دهم. برای این کار لازم است ابتدا 4 معیار مهمی را که عرفان نزد من دارد بیان کنم. اگر تجربه ای دارای این 4 معیار باشد، تجربه عرفانی نامیده می شود. این معیارها عبارتند از غیر قابل بیان بودن یا ineffability، کیفیت دانستگی یا noetic quality، گذرا بودن یا transiency و منفعل بودن یا passivity. معیار اول یا همون غیر قابل بیان بودن، به این معناست که این تجربیات قابلیت بیان با زبان رو ندارن. جیمز در این باره میگه این تجربیات قابل اظهار نیستند و نمیتوان هیچ گزارش کاملی از محتوای این تجربیات ارائه داد. همچنین تجربیات عرفانی و رازآلود شباهت زیادی به وضعیت عاطفی و احساسی دارند تا به وضعیت فکری. به عبارت دیگه این حالات تنها مجموعه ای از باورها و افکار نیستند، بلکه تجربه محسوب میشن. از همین رو جیمز این تجربیات رو به تجربه گوش دادن به موسیقی یا عاشق شدن تشبیه میکنه. همونطور که نمیتونیم تجربه عاشق شدن یا گوش دادن به موسیقی رو به فردی که تا به حال چنین تجربیاتی نداشته توضیح بدیم، تجربیات عرفانی هم قابلیت توضیح با زبان رو ندارن. معیار دوم که کیفیت دانستگیه بر نوعی بینشمندی و بصیرت تاکید داره که غیر قابل بیانه. به نظر میرسه که تجربیات عرفانی و رازآلود نفوذی رو بر فرد اعمال میکنن که با دوامه و بعد از رخ دادن تجربه هم تأثیرات اونها قابل مشاهده است. با وجود اینکه این تجربیات غیر قابل بیانن، اما افراد بیان میکنن که چیزی از این تجربیات یاد گرفتن. معیار سوم گذرا بودن این تجربیاته. به این معنا که تجربیات عرفانی و رازآلود بسیار کوتاه و گذرا هستند. جیمز بر اساس مطالعاتی که بر روی افراد دارای تجارب عرفانی و رازآلود انجام داده، معتقده که تجربیات عرفانی و رازآلود نمیتونن برای مدت طولانی دوام بیارن و حداکثر زمانی که این تجربیات باقی میمونن 30 دقیقه تا 2 ساعته. بعد از سپری شدن این زمان تجربه محو میشه و حالت آگاهی روزمره دوباره بر میگرده. مطالعات جدیدی که بر روی تجربیات روحانی و به خصوص تجربیات عرفانی و رازآلود انجام شدن هم بر ادعای جیمز مهر تایید می‌زنند و نشون می‌دهند که تجربیات روحانی به طور متوسط در 18 دقیقه رخ می‌دهند و کوتاه و گذرا هستند. معیار آخر منفعل بودن یا نظاره‌گر بودنه. به نظر میرسه تجربیات عرفانی و رازآلود فرد رو دربر میگیرن و فرد در شرایطی قرار میگیره که انگار داره فیلمی رو تماشا میکنه که کنترلی بر محتواش نداره و فقط تماشاگره. این حالت به صورت داوطلبانه و ارادی اتفاق نمیفته. البته نکته‌ای که وجود داره اینه که میشه این حالت رو فرا خوند و تکرار کرد. همچنین ممکنه انجام بعضی از اعمال معنوی مثل مدیتیشن یا عبادت طولانی مدت این تجربیات رو فراخوانی کنن. اما منظور اینه که وقتی این تجربیات رخ میدن، فرد احساس میکنه در جریانی قرار گرفته که باید تسلیم و صرفاً تماشاگر باشه. معیارهایی که بررسی کردیم تا حدودی در درون خودشون ابهام دارن. ویلیام جیمز هم به این ابهام اشاره کرده. اما معیارهای دیگه‌ای که بقیه پژوهشگرا برای شناسایی و تعریف این تجارب معرفی کردن به 4 معیار جیمز شباهت دارن. میتونیم بگیم که توافق خوبی بر سر این معیارها وجود داره. همچنین پژوهش‌های نشون دادن که این معیارها صرفاً مختص به تجارب عرفانی و رازآلود نیستند و تجارب روحانی دیگه‌ای هم میتونن بعضی از این معیارها رو داشته باشن. مطالعه دیگه‌ای که در مورد تجارب عرفانی و رازآلود انجام شد، ادعا کرد که افرادی که معتقد به سنت‌هایی مثل بودیسم و هندویسمند، احساس پیوند و یگانگی بیشتری رو در تجربیات عرفانی و رازآلودشون گزارش می‌کنن. در حالی که افراد معتقد به سنت‌های یکتاپرستی مثل اسلام و مسیحیت احساس یگانگی با خداوند و پیوند با خدا و تجارب قدسی رو بیشتر درک و گزارش می‌کنند. این نتیجه نشون دهنده اونه که تأثیرات فرهنگی هم دخیلن. این تأثیرات فرهنگی میتونن به تجربیات روحانی شکل بدن و تفاوت در تجربه ناشی از تفاوت‌های بین افراد در ادیان و سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف باشه. نویسندگان کتاب هم بیان می‌کنن که این تفاوت‌ها رو قبول دارن. به علاوه این که تجربیاتی که افراد از سر می‌گذرونن ممکنه منحصر به یک نوع تجربه نباشه و ترکیبی از تجربیات روحانی مختلف مثل تجربه قدسی و تجربه عرفانی و رازآلود باشه. از جمله پژوهشگرایی که بعد از ویلیام جیمز برای ارائه معیارهای جدید تلاشای زیادی کرد، فیلسوفی به نام استیس که 3 معیار برای تجارب عرفانی و رازآلود بیان کرد. این معیارها عبارتند از بی‌زمانی یا تایملسنس، بی‌مکانی یا اسپیس‌لسنس و بی‌خویشی یا سلف‌لسنس. استیس بیان می‌کنه اگر انسان فاقد خود و زمان و مکان شود، به امری یک پارچه و لایتغیر می رسد. به همین دلیل است که تجارب عرفانی و رازآلود در طول تاریخ در همه جا یکسان است. با دقت در نوشته‌های استیس میشه متوجه شد که اون جزو دسته جاودانه‌گرایان یا پرینیالیسته. به این دلیل که میگه این تجربیات در طول تاریخ برای همه افراد یکسانه. در مورد جاودانه‌گرایی در اپیزودهای قبلی توضیحات مفصلی ارائه کردیم. پژوهشگران دیگه با دیدگاه‌های مختلف نقدهایی رو به معیارهای استیس وارد کردند. برای مثال از دیدگاه برساخت‌گرایی فرهنگی اینطور استدلال شده که فرهنگ به صورت اجتناب ناپذیری بر محتوای تجربیات روحانی اثر میذاره. از جمله پژوهشگرای دیگه‌ای که معیارهایی رو برای تجربیات عرفانی و رازآلود پیشنهاد دادن رالف هود و همکارانش هستند. معیارهای رالف هود در بین مسلمانان ایرانی، بودایی‌های تبتی و مسیحی‌های آمریکایی سنجیده شدند تا صحت اونها بررسی بشه. معیارهای رالف هود دارای زیرمقیاس‌هایی هستند. یکی از این زیرمقیاس‌ها عرفان درون‌گرایانه است. در این زیرمقیاس فرد احساس یگانگی با حقیقت غایی داره و همه چیز در یک کل دربرگیرنده و جامع یک پارچه میشه. زیر مقیاس بعدی عرفان برونگرایانه است. در این زیر مقیاس فرد با دیگران و اشیای موجود در محیط احساس پیوند داره. زیر مقیاس سوم هم زیر مقیاس تفسیریه که در اون به دنبال سنجیدن این هستیم که فرد تا چه حد مفاهیم معنوی رو به تجربه عرفانی و رازآلودش نسبت میده. رولند گریفیتس و همکارانش هم مجموعه معیارهای دیگه ای ارائه کردند. تحقیقات مربوط به این معیارها در دانشگاه جان هاپکینز که محل مطالعه روانگردانها و تأثیر اونها بر آگاهی انجام شده. معیارهای گریفیتس که مقیاس MEQ هم نامیده میشه شامل 4 عامل اصلیه. اولین عامل، عامل عرفانیه. این عامل بیانگر اینه که فرد با حقیقت غایی یگانه میشه. عامل دوم خلق مثبته که بیانگر حال خوش و وجدآوره. عامل بعدی زمان و مکانه، به این معنا که در تجربیات عرفانی و رازآلود درک عادی و روزمره از زمان و مکان از بین میره. عامل آخر غیر قابل بیان بودنه که مطابق تعریف جیمز از این معیاره. از معیارهای گریفیتس برای پیشبینی نتایج طولانی مدت استفاده از روانگردانها زیر نظر آزمایشگر در فضای آزمایشگاهی استفاده شده و نتایج نشون دهنده این بوده که هرچی آزمودنی‌ها در معیارهای گریفیتس نمرات بالاتری کسب می‌کردند، با احتمال بیشتری از تجربه روانگردان سود می‌بردند و به منافع آتی دست پیدا می‌کردند. این منافع آتی شامل بهروزی و توان ترک اعتیاد بودند و آزمودنی‌هایی که طبق معیارهای گریفیتس تجربه عرفانی و رازآلود داشتند، منافع طولانی مدتی از مصرف روانگردان‌ها بردند. از بین ویژگی‌هایی که به تجارب عرفانی و رازآلود نسبت داده میشن، کدومشون در ایجاد تجارب عرفانی و رازآلود بیشترین اثر رو بر عهده داره؟ پژوهش‌هایی برای پاسخ به این سوال انجام شدن و نتیجه این بوده که به احتمال بالایی عامل عرفان یا احساس یگانگی با حقیقت غایی در بین معیارهای گریفیتس مهمترین و تأثیرگذارترین عامله و در مطالعات بعدی نشون داده شده که این عامل میتونه بهروزی رو در افراد بالا ببره. البته باید بگیم که پاسخ به این سوال قطعی نیست، چون تجارب عرفانی و رازآلود ویژگی دیگه‌ای به اسم غیر قابل بیان بودن با زبان دارن که در این ویژگی با اینکه گفته میشه فرد نمیتونه تجربهش رو در قالب حرف بیان کنه، اما تمام تلاش خودش رو میکنه و این کار بسیار سخته. برای پی بردن به میزان سختی حرف زدن درباره تجربه‌ای که قابل بیان نیست، یه مثال میزنیم. نویسنده‌ای به اسم مایکل پولن در شرایط آزمایشگاهی که در اون آزمودنی تحت نظارت آزمایشگر روانگردان مصرف میکنه، قرار میگیره و بعد از مصرف روانگردان پرسشنامه مربوط به مقیاس گریفیتس یا MEQ رو تکمیل میکنه. پولن درباره تجربهش میگه: پاسخهایی که به سوالات پرسشنامه دادم بیانگر این بودند که من درک خود از زمان را از دست دادم و حالت هیجانی بالا و غرقگی را تجربه کردم. همچنین باور داشتم که نمیتوانم تجربه ای را که از سر گذراندم در قالب کلام وصف کنم. به علاوه این که کمابیش نوعی بصیرت و بینش به دست آوردم که ماندگار بود. اما پرسش دیگری که در پرسشنامه بود این بود که آیا من با بی‌نهایت و حقیقت غایی یگانه شده ام؟ مطمئن نبودم که باید چه پاسخی به این پرسش بدهم، زیرا این سوال بیانگر حال خوب و مثبت است، اما هنگامی که درک من از زمان از بین رفت حالت وحشتی به من دست داد. بنابراین از پاسخ به این سوال مطمئن نبودم. با توجه به تجربه مایکل پولن، نکته‌ای که میشه فهمید اینه که در استاندارد سازی مقیاس‌ها برای پی بردن به تجربه افراد، جزئیاتی مثل تفاوت‌های افراد از قلم می‌افته و در پژوهش‌های کمی به اونها پرداخته نمیشه. به همین دلیل نیازمند پژوهش‌های کیفی هستیم که تمایزات کوچک رو هم در بر بگیره و تفاوت‌های افراد از قلم نیفته. همچنین نکته دیگه‌ای که راجع به مقیاس‌های سنجش تجربیات عرفانی و رازآلود وجود داره اینه که کلمه عرفان ممکنه گیج کننده باشه و ذهن افراد منحرف بشه، به خاطر اینکه بعضی از افراد درک دینی و مذهبی از عرفان دارن و همونطور که ویلیام جیمز هم گفت استفاده از این کلمه ممکنه برای ما ثمر بخش نباشه، به این دلیل که ممکنه سوگیری‌هایی به این مقیاس‌ها نسبت داده بشه و افراد غیر دینی با این مقیاس‌ها همراه نشن. به همین دلیله که در این مقیاس‌ها باید از کلماتی استفاده کنیم که بار دینی کمتری دارن. برای مثال میشه از کلمه آگاهی کیهانی استفاده کرد که رنگ و بوی دینی نداره. آبراهام مزلو کلمه تجربه‌های والایی‌گرایانه یا پیک اکسپریانسز رو جایگزینی برای کلمه عرفان در نظر می‌گیره، اما در کتاب حاضر از عبارت تجارب استعلا از خیشتن یا سلف ترانسندنت اکسپریانسز استفاده میشه که اصطلاحی جامع و فراگیره. این اصطلاح میتونه انواع حالات ذهنی مربوط به تجارب عرفانی و رازآلود رو در خودش جای بده. تیمی متشکل از دیوید ییدن، اندرو نیوبرگ، رالف هود، جاناتان هایت و دیوید وگو تشکیل شد تا مقاله مروری راجع به این تجربیات نوشته بشه. جاناتان هایت در زمینه روانشناسی اجتماعی تبحر داره، رالف هود در زمینه روانسنجی تجربیات روحانی تجربه داره و دیوید وگو از جمله دانشمندان علوم اعصابه که در زمینه مراقبه هایی که بر اساس ذهن آگاهی اند فعالیت میکنه. در تعریف ما، استعلاء از خود وضعیت ذهنیه که در اون خیشتن یا سلف فرد به صورت موقت کمرنگ میشه و به حاشیه میره و احساس پیوند و ارتباط با جهان و پدیده‌ها افزایش پیدا میکنه. نتایجی که از مطالعه مروری ما به دست اومد بیانگر اینه که مفاهیم یا سازه‌های روانشناختی وجود دارن که ذیل تجارب خود استعلایی می گنجن و در اونها کمابیش کمرنگ شدن خیشتن و احساس یگانگی و پیوند با جهان وجود داره. از جمله این مفاهیم یا سازه‌های روانشناختی میشه به ذهن آگاهی، غرقگی و حیرت اشاره کرد که ذیل تجارب خود استعلایی می گنجن. ذهن‌آگاهی به معنی حالتی از توجهه که در اون قضاوتگری وجود نداره و ذهن به زمان حال و محیط اطراف و اتفاقات پیرامونش کاملاً گشوده است. در وضعیت ذهن‌آگاهی به پدیده‌ای برمی‌خوریم که تمرکز زدایی از خود یا سلف دیسنترینگ نام داره. در تمرکز زدایی از خود، عمده توجه فرد معطوف به بیرونه و فرد به درونش توجه چندانی نداره. طبق گزارشاتی که افراد دادن، تمرکز زدایی از خود معمولاً در حین مدیتیشن یا بعد از اون رخ میده، اما ممکنه این حالت وقتی که محیط آروم و ساکته و فرد مثلا در حال نوشیدن یک فنجون چای یا در حال خوندن کتابه به مدت چند لحظه اتفاق بیفته. مفهوم بعدی که گفتیم مشابه تجارب استعلاء از خوده، غرقگیه. در غرقگی خودآگاهی کم میشه و تمرکز بر روی انجام فعالیتی افزایش پیدا میکنه، انگار که به اصطلاح فرد غرق انجام دادن اون فعالیته. این حالت زمانی برای فرد ایجاد میشه که فعالیت مورد نظر هم لذت بخش و جالب توجهه و هم انجامش برای فرد چالش برانگیزه. در این حالت گزارشی که بسیار شایعه اینه که گذر زمان از دست فرد در میره. غرقگی حتی در حیطه شغلی هم مطرح میشه. به این صورت که هرچی فرد تجربه غرقگی بیشتری در شغلش داشته باشه، رضایت شغلی بالاتری هم خواهد داشت. مفهوم دیگه مرتبط با تجارب استعلاء از خود، احساسات مثبت و مخصوصاً حیرت که ذیل تجربیات زیبایی محور قرار دارند. در این نوع احساسات خیشتن فرد کمرنگ میشه و احساس یگانگی با جهان پدید میان، با این تفاوت که این تجربیات شایع‌ترن و شدت اونها کمتر از شدت تجربیات عرفانی و رازآلوده. در کل تجارب عرفانی و رازآلود از تمامی مفاهیم مشابهی که بیان کردیم شیوع کمتری دارند، اما شدت اونها بیشتر از شدت مفاهیم مشابهه. علاوه بر ارتباطی که بین این مفاهیم با تجارب استعلاء از خود وجود داره، پژوهشی با شیوه تحلیل عاملی انجام شده و نتیجه‌ای که به دست اومده نشون دهنده این بوده که دو عامل بسیار مهم در تجربیات استعلاء از خود وجود داره که این دو عامل عبارتند از کمرنگ شدن خیشتن و احساس پیوند با جهان. در مورد عامل اول که محو یا کمرنگ شدن خود یا سلفه، باید بگیم که خود یا سلف از جمله مفاهیمیه که مثل مفهوم ذهن در روانشناسی ابهام زیادی درونش داره و دیدگاه‌های زیادی نسبت به اون هست و اتفاق نظری در تعریف و محدوده بندی اون وجود نداره. به همین دلیل در هر بستری که به کار میره اختلافاتی ایجاد میکنه. برای نمونه در بحث ما راجع به محو شدن خود یا سلف در تجارب عرفانی و رازآلود مشخص نیست که چه جنبه‌هایی از اون دستخوش تغییر میشن. برای مثال آیا احساس کنترل بر خود که دچار تغییر شده یا خاطرات و هویت فرد که کم رنگ میشه؟ آیا چیزی که در خود یا سلف کم رنگ میشه مرزهایی هن که ما رو از دیگران جدا میکنن؟ پاسخ این سوالات تا حد زیادی مجهوله، اما میتونیم یقیناً بگیم که بسیاری از افراد در تجربه عرفانی و رازآلودشون گزارش میدن که خود یا سلف به صورت موقتی ناپدید میشه. ممکنه ما منظور یا تعریف فرد از ناپدید شدن خود یا سلف رو ندونیم، اما یقیناً میدونیم که اتفاقی برای خود یا سلف میفته. نمونه ای از گزارش ناپدید شدن خود یا سلف در کتابی به نام بیدار شدن اثر سم هریس شرح داده شده. در این مثال گفته شده که همانطور که داشتم به تپه های اطراف نگاه می کردم، احساس آرامش وجودم را فرا گرفت و اندیشه هایم در ذهنم ساکت شدند. در لحظه کوتاهی احساس مجزا بودن خودم از جهان از بین رفت. همه پدیده های اطرافم به همان شکلی بودند که قبلا دیده بودم. اما من دیگر این احساس را نداشتم که موجود مجزایی از محیط هستم. احساس می کردم که از پشت چشمانم نظارگر تمام جهانم. تنها جهان بود که باقی مانده بود و هیچ خود یا سلف مجزایی وجود نداشت. سم هریس برای توضیح این مثال از مفهوم محو یا کمرنگ شدن خود یا سلف استفاده می‌کنه. با توجه به اینکه سم هریس خدا ناباوره، در کتابش میگه اگر من یک مسیحی بودم، در تفسیر این تجربه از اصطلاحات مسیحی استفاده می‌کردم تا معنای تجربه را بفهمم. این توضیح اشاره به مسئله بسیار مهمی در روانشناسی دین با عنوان نقش باورها و تفسیرگری در تجربیات روحانی داره که این مسئله بیانگر دیدگاه برساختگراییه. در این دیدگاه درباره تجربیات روحانی گفته میشه که باورها در تفسیر و معنابخشی به تجربه‌ای که فرد از سر گذرونده نقش قابل توجهی دارن. به همین دلیل برای درک تجربه فرد باید از باورهاش هم اطلاع داشته باشیم. همچنین توضیح هریس درباره این تجربه به کیفیت‌های پدیدارشناختی پایه‌ای این تجربیات هم اشاره داره که این مسئله بیانگر دیدگاه جاودانه‌گراییه. باید توجه کرد که باور و فرهنگ چه بخوایم و چه نخوایم به نحوه درک و توضیح تجربیات شکل میدن. برای مثال در برخی از فرهنگ‌ها محو یا کمرنگ شدن خود یا سلف معنادار نیست، چون خود یا سلف با همه چیز پیوند داره و ذاتاً به همه چیز متصله. در بودیسم مفهوم محوری با عنوان آناتمان یا بیخیشی وجود داره و بر اساس این مفهوم، احساس این که خود یا سلف در تجربه عرفانی و رازآلود از بین میره، برابر با از بین رفتن توهمیه که درباره خود یا سلف وجود داشته. این افراد به وجود خود یا سلف اعتقادی ندارن و میگن که هر چی که هست، آناتمان و توهمی بیش نیست. با توجه به تفاوتی که از لحاظ فرهنگی در دیدگاه‌های مختلف وجود داره، این موضوع رو باید روشن کنیم که وقتی که از محو یا کمرنگ شدن خود یا سلف حرف می‌زنیم، منظورمون تجربیات خارج از بدن یا اون دسته از تجربیات که طی اون فرد از بیرون نظاره‌گر خودشه نیست. بلکه منظورمون اینه که توجه نسبت به جنبه‌های انتزاعی خود یا سلف کم میشه. برای مثال، روایتگری و داستانگویی درونی که همون توضیح دادن فرد به خودش درباره کارهایی که در حال انجام دادنشونه، کمرنگ میشه. یا احساس جدایی از جهان که مربوط به مرزهای خود با پدیده ها و افراده، محو و به حاشیه رونده میشه. با توجه به منظورمون از کمرنگ شدن خود یا سلف، در تجربیات عرفانی و رازآلود میزانی از کمرنگ شدن خود یا سلف و منحل شدن من یا ایگو دیده میشه. جاناتان هایت در این باره میگه تجربیات عرفانی و رازآلود کلید روشن و خاموش کردن خود یا سلفه. تا اینجا درباره عامل اول تجربیات عرفانی و رازآلود که منحل شدن خود یا سلف صحبت کردیم. عامل بعدی احساس پیوند با جهان و محیط اطرافه که بیانگر نوعی رابطه با جهانه. این جنبه ارتباطی به تجربه پیوند داشتن و احساس یگانگی که گفتیم اشاره داره. ویلیام جیمز در رابطه با این جنبه توضیح داده و توضیحش رو با این سوال شروع کرده. آیا ممکن است احساسی وجود داشته باشد که وحدت بخش باشد، به طوری که تفاوت بین افراد را از بین ببرد و احساس دشمنی و بیگانه انگاری مفهومی زایل شده باشد؟ جیمز میگه که اگه بخوایم درباره پیوند خودمون با دیگری حرف بزنیم تا مفهوم پیوند خود با جهان روشن بشه، میتونیم دوتا دایره تصور کنیم که یکی خود و دیگری جهانه. این دو دایره در هنگام وقوع تجربیات روحانی، به خصوص تجارب عرفانی و رازآلود، دارای همپوشانی بیشتری میشن. درباره همپوشانی بین این دو دایره خود و جهان، بحث‌ها و مطالعات زیادی انجام شده که سرآغاز این مطالعات مطالعه الین و آرتور ارونه. این زوج مفهوم همپوشانی خود و دیگری رو برای اولین بار مطرح کردند. این مفهوم از اونجا شکل گرفت که این پژوهشگرا در حال مطالعه بر روی زوجایی بودند که رابطه عاشقانه داشتند و تا حدی به هم نزدیک بودند که انگار هویت مشترکی داشتند. این پژوهشگرا گفتند که در چنین شرایط عاشقانه‌ای، من هر کدوم از این زوجها تبدیل به ما میشه. مفهوم ما در این جمله هم به صورت نمادینه و هم به صورت واقعی، به این شکل که گویا واقعاً تا حدی این زوجها یکی میشن. مفهوم خود یه مفهوم پویاست و میتونه عوض بشه. در این مطالعه پژوهشگرا گفتن که مفهوم خود در این زوجها عوض شده و تبدیل به ما میشه و این اتفاق به نظر واقعی میاد. بر این اساس مفهوم همپوشانی خود و دیگری شکل گرفت. این همپوشانی نه تنها در رابطه رمانتیک کاربرد داره و میشه برخی مفاهیم رو با اون توضیح داد، بلکه میشه با استفاده از اون به درکی از تجربیات عرفانی و رازآلود هم رسید. این که فرد احساس پیوند با دیگری میکنه، میتونه تجربهش رو کاملا تحت تأثیر قرار بده. به نظر میرسه پیوستاری از تجربیات وجود داره که مرتبط با میزان شدت پیوند با محیط، جهان و دیگرانه. در یک سمت پیوستار، احساس مملو از خود بودن وجود داره که فرد توجه بسیار زیادی به خود داره و خود مرکز اصلی توجه فرده. در این حالت، همه پدیده های اطراف و هر چیزی که وجود داره با توجه به خود یا سلف فرد که در مرکز توجه درک میشه. از این جهت، ممکنه که در این نقطه شاهد خودشیفتگی باشیم. در سمت دیگه پیوستار احساس پیوند با دیگری قرار داره و این حس پیوند فراتر از آشنایی با افراده. در این نقطه از پیوستار، پیوند تبدیل به احساس عشق میشه و این عشق میتونه حتی نسبت به یه فرد غریبه هم باشه. اوج این پیوند در پیوند با کل هستی و وجود دیده میشه. برای مثال، عصبشناسی به اسم کوین نلسون توضیح میده که چطور احساس پیوند در تجربیات نزدیک به مرگ رخ میده. نلسون میگه 42% از آزمودنی هایی که تجربیات نزدیک به مرگ داشتن گزارش دادن که در تجربیات نزدیک به مرگ احساس پیوند با کل جهان رو تجربه کردن. مسئله مهمی که درباره یگانگی با جهان وجود داره اینه که توجه میتونه دارای شدت و ضعف باشه و در برخی مسائل وارد جزئیات بشه و در برخی دیگه کلیات رو کافی بدونه. توجه همواره بین شدت و ضعف در حال رفت و برگشته. آدم میتونه در یک لحظه به انسان خاصی و در یک لحظه دیگه به تمامی انسانهای روی زمین فکر کنه. از همین نکته میتونیم نتیجه بگیریم که در تجربیات عرفانی و رازآلود هم همچین اتفاقی میفته. به این صورت که در لحظه‌ای توجه معطوف به خود یا سلفه و در یه لحظه دیگه توجه معطوف به جهان بیرون شده و احساس منحل شدن خود یا سلف و پیوند با تمام پدیده‌های اطراف به انسان دست میده. این اتفاق میتونه در تجربیات قدسی هم رخ بده، با این تفاوت که در تجربیات قدسی احساس یگانگی با خدا اتفاق میفته، در حالی که در تجربیات عرفانی و رازآلود یگانگی با تمام جهانه. مثل تمامی تجربیات روحانی که تا اینجا بررسی کردیم، تجربیات عرفانی و رازآلود هم از دو جنبه مثبت و مرضی بررسی میشن. نباید نسبت به این تجربیات سوگیری داشت و باید اونها رو از هر دو جنبه مطالعه کرد. در مورد جنبه‌های مثبت میتونیم بگیم که بیشتر کسایی که تجارب رازآلود، عرفانی، غرقگی، حیرت و ذهن‌آگاهی رو گزارش می‌کنند، این موارد رو معنادار، مثبت و باعث ایجاد تغییرات مثبت می‌دونن. طبق مطالعاتی که با استفاده از روانگردان‌ها انجام شده، نشون داده شده که تجارب عرفانی و رازآلود به دست اومده از اونها برای افراد بسیار معنادارند و با پیامدهای مثبتی در کوتاه مدت و بلند مدت همراه هستند. این مطالعه رو دیوید ییدن در آزمایشگاه گریفیتس در سال 2020 انجام داده. در این مطالعه به نظر میرسه که جنبه ارتباطی تجارب عرفانی و رازآلود که پیامدهای مثبتی رو به دنبال داره، اما باید نگاهی هم به جنبه‌های منفی این تجارب داشته باشیم. برای پی بردن به جنبه‌های منفی و مرضی این تجربیات یه مثال میزنیم. فردی تجربه عرفانی و رازآلودش رو به این صورت توصیف میکنه: من احساس کردم که شخصیتم تکه تکه شد. این تکه تکه شدن باعث نشد که من سرخوش شدم و احساس آرامش و خوشنودی داشته باشم، بلکه بیشتر احساس پراکندگی و محدودیت داشتم و احساس ناچیز بودن می کردم. از این مثال این طور برمیاد که نباید نگاه سیاه و سفید به تجربیات عرفانی و رازآلود داشت و باید هر دو جنبه مثبت و منفی رو با هم در نظر گرفت و به این تجربیات به صورت یک کل نگاه کرد. در ادامه نگاهی هم به جنبه‌های منفی این تجربیات خواهیم داشت. درباره جنبه منفی این تجربیات باید بگیم که با توجه به دو شاخصه مهم این تجربیات، یعنی کمرنگ شدن خود یا سلف و یگانگی با جهان، اختلال روانی در حیطه روانشناسی مرضی وجود داره که شخصیت زدایی یا دیپرسونالایزیشن نامیده میشه. این اختلال یکی از انواع اختلالات تجزیه‌ایه که در اون فرد احساس گسست از شخصیت و هویتش میکنه و احساس میکنه که یه ناظر بیرونیه که از فرایندای ذهنی و بدن خودش جدا شده. همچنین این تجارب ممکنه به اختلال دی‌ریالایزیشن یا واقعیت زدایی هم شباهت داشته باشن. این اختلال هم از دسته اختلالات تجزیه‌ایه که در اون فرد واقعیت رو به صورت تحریف شده‌ای تفسیر می‌کنه و به نظرش جهان بیرونی واقعی نیست و در درک زمان دچار مشکل میشه. در مطالعه‌ای که در اون از روش مصاحبه استفاده شده، یکی از بیماران اینطور گفته: حالتی را تجربه کردم که به نظر واقعی نمی رسید و گویی افکار و احساساتم واقعی نبودند و یا متعلق به من نبودند. احساس کردم که با آنچه در حال دیدن و شنیدن آن بودم متصل نبودم و حائلی بین من و درک من وجود داشت. همونطور که گفتیم نمیتونیم بین این تجربه و اختلالات تجزیه‌ای رابطه علّی پیدا کنیم. موضوع دیگه اینه که در بسیاری از آزمودنی‌ها نمیتونیم بفهمیم که آیا مراقبه مستقیماً باعث شروع شدن شخصیت زدایی شده و یا اینکه فرد از قبل از این اختلالات رنج می‌برده و مراقبه نقش چندانی در اون نداشته، یا اینکه آیا فرد مستعد اختلالات تجزیه‌ای بوده و مراقبه فرایند ابتلا رو تسهیل کرده. برای پاسخ به این سوال‌ها هنوز اطلاعات کافی نداریم. در سال 2007 مطالعه انجام شد که در اون به دنبال پیدا کردن رابطه‌ای بین تجربیات دوران کودکی، ذهن‌آگاهی و اختلالات تجزیه‌ای بودند. آزمودنی‌های این مطالعه شامل دو گروه بودند: کسایی که تحت درمان بودند و کسایی که درمانی دریافت نمی‌کردند. نتیجه این مطالعه این بود که تروماهای دوران کودکی همبستگی مثبتی با اختلالات تجزیه‌ای دارند. همچنین هرقدر تروماهای دوران کودکی بیشتر و شدیدتر بودند، ذهن‌آگاهی کمتر رخ می‌داد. این مطالعه دوباره بر روی افرادی که با اونها بدرفتاری می شد و این بدرفتاری در حد تروما نبود هم تکرار شد و نتیجه عیناً مطابق وضعیت وجود تروما بود. نکته‌ای که در اینجا درک میشه اینه که عوامل تحولی که در رشد کودک تأثیر دارن نقش زیادی در بروز اختلالات روانی و تمایل به ذهن‌آگاهی دارن. همونطور که قبلن هم گفتیم، تجربیات عرفانی و رازآلود دارای دو عامل اصلی هن که این عوامل محو شدن خود و یگانگی و پیوند با جهان هن. سؤالی که پیش میاد اینه که از این عوامل کدومشون با بهروزی ارتباط بیشتری داره؟ پاسخ عامل دوم یا پیوند و یگانگی با جهانه. این عامل بیشتر از عامل محو شدن خود با بهروزی همبستگی داره. علوم اعصاب هم به بررسی این تجارب پرداخته و نتایجی که اعلام کرده اینه که قسمت زیرین قشر آهیانه در تجارب عرفانی و رازآلود نقش داره. همچنین جنبه دانستگی این تجارب با دستگاه لیمبیک از جمله هیپوکامپ مرتبطه که در حافظه دخیله. تالاموس هم در پردازش عالی اطلاعات شناختی این تجربیات نقش داره. به علاوه این که این احتمال وجود داره که نیمکره چپ که با احساس خود یا سلف در ارتباطه و نیمکره راست که در ادراک فضایی نقش داره در تجارب عرفانی و رازآلود دخالت داشته باشن، به این صورت که جنبه محو شدن خود با نیمکره چپ و جنبه پیوند با جهان با نیمکره راست مرتبط باشه. این گمان پردازی درباره نقش نیمکره ها در جنبه های مختلف تجارب عرفانی و رازآلود ممکنه در پاسخ به سوالاتی مؤثر باشه. برای نمونه میتونیم با این گمان پردازی به این سوال پاسخ بدیم که چرا عده‌ای از افراد جنبه اول تجربیات رو بیشتر تجربه میکنن، عده‌ای جنبه دوم رو و عده‌ای هر دوی این جنبه ها رو. به علاوه این که علوم اعصاب میتونه راجع به معیارهای تجارب عرفانی و رازآلود که همون غیر قابل بیان بودن، دانستگی، گذرا بودن و منفعل بودن هستن، توضیحات بیشتری ارائه بده. برای نمونه در این تجربیات فعالیت قشر پیشانی مغز کمتر میشه. قشر پیشانی مسئول رفتارهای هدفمند و منطقیه. بنابراین میشه بین کاهش فعالیت قشر پیشانی با احساس انفعال همبستگی پیدا کرد. این موضوع میتونه با موضوع انفعال در این تجربیات مرتبط باشه. در نهایت جنبه دانستگی این تجارب میتونه با فعالیت سیستم لیمبیک و هیپوکامپ که در حافظه دخیل هستن و همچنین تالاموس که در پردازش عالی اطلاعات شناختی نقش داره مرتبط باشه. در این بخش از بررسی کتاب تنوع تجربیات روحانی، هدف این بود که شما رو با تجارب عرفانی و رازآلود که یکی از انواع تجارب روحانی هستند، آشنا کنیم. در ابتدا به ارائه تعریفی از این تجربیات با استفاده از معیارهایی که توسط ویلیام جیمز مطرح شده پرداختیم. بعد از اون سایر معیارهایی رو که پژوهشگرهای دیگه مطرح کردند بررسی کردیم. سپس طبق نتایج مطالعات مختلف گفتیم که دو عامل اصلی در این تجربیات محو شدن خود و یگانگی و پیوند با جهانه. در ادامه به بررسی هر کدوم از این عوامل پرداختیم و مثل همه تجارب دیگه جنبه‌های مثبت و منفی یا مرضی این تجربیات رو بررسی کردیم. در نهایت هم به نتایجی که علوم اعصاب در اختیار ما گذاشته پرداختیم. در اپیزود بعدی قرار درباره نوع دیگه‌ای از تجارب روحانی با عنوان تجارب زیبایی شناسانه توضیحات مفصلی ارائه بدیم. متن این اپیزود رو خدیجه صمدی آماده کرده و من مهدی زمانی بودم. با ما در روا همراه باشید.